چاپ زیستی سه‌بعدی در بافتای قلبی باید بگیم که چاپ زیستی سه‌بعدی به دلیل توانایی اون در ایجاد ساختارهای داربست پیچیده و کپسول کردن سلول‌ها تکنیکیه که به سرعت در حال رشد در مهندسی بافته. بیماری‌های قلبی عروقی به عنوان یک عامل اصلی در مرگ و میر جهانی شناخته شدند. با وجود پیشرفت‌های متعدد در درمان‌های پزشکی، درمان بیماری‌های قلبی عروقی همچنان جای کار داره. از سوی دیگه، مهندسی بافت به عنوان یک زمینه مطالعاتی پیشگام با نتایج امیدوارکننده در بازسازی بافت با استفاده از سلول‌ها، نشانه‌های بیولوژیکی و داربست‌ها ظاهر شده. اخیراً پرینترهای زیستی سه‌بعدی کار خودشون رو در زمینه مهندسی بافت‌های قلبی آغاز کردند و محققان در حال بررسی این تکنیک برای توسعه استراتژی‌های نو در بازسازی بافت قلب هستند. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد صفحه تازه ها بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایران هستید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به همه همراهان برنامه رهاورد. من ارمغان قارلقی هستم و با یک نکته شنیدنی دیگه در خدمتتونم. امروز میخوام بهتون بگم که اگر گوشت نمیخورید اسفناج رو جایگزین کنید. اسفناج باعث عضلات‌سازی و افزایش قدرت میشه. اسفناج در مقایسه با گوشت قرمز دارای منابع آهن بیشتریه که میتونه نیاز بدن رو تامین کنه. هر 100 گرم اسفناج به اندازه یک بسته قرص آهنه و کاملا بدون عوارض و طبیعیه. ممنون که ما رو همراهی میکنید. شاد و پیروز باشید.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانوتکنولوژی پدیده ایست عظیم که در تمامی گرایش‌های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهمه. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. سلام همتان عزیز، کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. با نگاهی به لوازم منزل میتونیم متوجه بشیم که خیلی از اونها با استفاده از فناوری نانو کارایی بهتر و دوام بیشتری میتونن داشته باشن. جالب بدونید فناوران کشورمون تو حوزه لوازم خانگی محصولات نانوی خوبی رو به بازار عرضه کردن که هم کیفیت بالاتری دارن و هم دوام و عمر طولانی تری رو موجب شدن که همه اونها به تولید صنعتی و بازار رسیده. مثلا الان ماشین های لباسشویی و ظرفشویی ضد زنگ و با دوام دارن تولید میشن که تو پروسه ساختشون هم کاملا میشه گفتش که اصول و الزامات محیط زیستی رعایت شده و هم دوام بیشتری رو دارن. یا جاها گازهایی که در عین اینکه پوشش تزئینی طلایی، حالا رنگ‌های مختلف، پوشش‌های جذاب و زیبایی دارن، چربی گریز هم هستن و به راحتی چربی از روی سطح اون زدوده میشه و برای خانم‌ها میتونه مفید واقع بشه. همینطور یخچال و فریزرهای ضد باکتری، ظروف غذاخوری ضد لای و با دوام که با پوشش‌های تزئینی نانو در این زیبایی دوام و مقاومت بالایی رو در مقابل خط و خش از خودشون نشون دادن، دسته ای از این محصولات نانویی هستن. اینها همه نمونه‌هایی هستش از محصولاتی که تو لوازم خانگی مطرح هستن و با نانویی شدن اونها تحول زیادی تو این صنعت از حیث دوام و زیبایی و کارایی ایجاد شده.
در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا شکستن قولنج دست ضرر دارد؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این سوال رو بشنوید. اگر شما هم از اون دست کسانی هستید که عادت دارند قولنج‌های خود رو بشکنند، حتماً براتون این سوال پیش آمده که آیا شکستن قولنج ضرر داره یا نه؟ این عادت شاید برای اطرافیانتون آزاردهنده باشه، اما حقیقت اینه که شکستن قولنج انگشتان دست آسیبی به اونها نمیزنه. بسیاری تصور میکنند شکستن قولنج باعث آرتریت یا همون التهاب مفاصل یا بزرگتر شدن اندازه مفصلهای انگشتان دست بشه. شکستن قولنج نه باعث آرتریت میشه نه اندازه مفصلها رو بزرگتر میکنه. به گفته متخصصان بعید تغییر کوتاه مدتی که بعد از شکستن قولنج در مفصلها به وجود میاد تأثیر منفی بر غضروف مفصلها داشته باشه. علاوه بر این محققان در تحقیق در سال 2011 ارتباطی میان سابقه عادت به شکستن قولنج و بالا رفتن ریسک آرتروز پیدا نکردند. از 215 شرکت کننده این پژوهش درصد افراد مبتلای به آرتروز با عادت شکستن قولنج 18 درصد مشابه درصد افراد مبتلای به این بیماری بود که عادت به شکستن قولنج نداشتند. مسئله‌ای که نشان می‌داد شکستن قولنج دست ریسک فاکتوری برای ابتلا به آرتروز محسوب نمی‌شود. فارغ از اینکه عادت به شکستن قولنج خود دارید یا نه، اگر متوجه شدید که هرچه میگذره اندازه مفصلهاتون بزرگتر میشه، باید به پزشک مراجعه کنید، چون این مسئله ممکنه نشانه بیماری آرتریت یا همون التهاب مفصل باشه. سپاسگزاریم که با آخرین مجله علمی پزشکی رهاورد در این هفته همراه بودید. امیدواریم که پایان هفته خوبی پیش رو داشته باشید. تا هفته ای دیگر و تقدیم رهاورد دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساتر از همیشه باشد.
موج AM
ردیف 558 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تاوان بمان. ایران را بشنوی.
ایران را بشنویم.
ای ز زبان فارسی نامت نامت بلند آیین سخن. به جای کلمه بیگانه استوب بگوییم ایست. علاوه بر کلمه ایست می توانیم از واژه های ایستاندن، نگاه داشتن، بند آوردن و توقف نیز استفاده کنیم. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
بوی جوی مولیان آمدن، یاد یار مهربان آمدن.
ایران را بشنویم.
نهله حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابندی،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
آی چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
با خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی را به شماره 1000 5358 پیامک کنید.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا شکر بلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه خوب ملت
فلسطین. سنگ زدی که برنامه ما.
سلام علیکم. باید پشت کنکوری هستم. به
سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
FM 90 مگاهرتز.
AM
558 کیلوهرتز.
ایران را
بشنویم.
ایران را بشنویم.
روزتون بخیر شنوندگان ارجمند. از شما دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه زنده بحث روز باشید. ساعت 11:45 دقیقه است.
بحث روز.
تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه بحث روز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز 11 خرداد ماه هست که ما با شما هستیم. 11:46:53 است و اول ذی‌قعده است که ما روز دختر و روز میلاد مسعود و مبارک حضرت معصومه رو خدمت شما هموطنان عزیزم تبریک عرض می‌کنیم. امروز در خصوص مسائل پیگیری موزل ریزگردها در تعامل با کشورهای همسایه صحبت میکنیم، موضوعی که باعث شده بخشی از استانهای کشور دچار بحرانهای خاصی بشن و خیلی ما دغدغه این رو داشتیم که این آلودگی و این ریزگردها رو بررسی کنیم و ببینیم که منشأش کجاست. بنابراین امروز ما در خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز و امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. این روزا همه ایران شده آبادان. حالا به شوخی میگن آبادانیا لاف دارن، ولی تاریخ پر از حقایق این مردم زلال آسمونیه. همون وقتی که قرار بود خاکمونو بگیرن لاف نیومدن و اومدن پای وطن موندن. وقتی حرف از استقامت بود کنار تلهای خاک و نخلای سر به فلک خوزستان پای شهرشون موندن و نذاشتن یه غریبه وارد شهر بشه. وقتی حرف از صبوری بود مگه داشتیم از مردم خوزستان صبورتر و بی‌منت‌تر؟ وقتی گرد و غبار به خوزستان و مخصوصاً آبادان میامد مگه داشتیم از این مردم صبورتر؟ حتی اگه خاک سراغ ریه‌هاشون هم میامد اهل استقامت بودن و هستن. خیلی وقت بچه‌های بامرام خوزستان و آبادان نذاشتن گرد نگرونی رو تن مردم کشور بشینه. نشونش همونا که جونشون رو برا وطنشون دادن. این روزا همه ایران شده آبادان، همه دلا اومده نشسته روبروی ساختمون متروپول، زیر همون آوارا همدرد اون مادری که 10 روز تمام وجودش انتظاره، همدرد پدری که تمام درداش از چشماش لبریزه، همدرد شمهایی که کنار متروپول به یاد قربانیان این حادثه آب میشن. ما هم کنار مردم آبادانیم، هم برای پیگیری پرونده و هم برای درداشون، چرا که کوکاهای آبادانی ما خیلی وقتن نشون دادن اهل لاف نیستن و کسی که خدمتگزارشونه باید بی لاف و بی چک و بی چونه بهشون خدمت کنه. هموطن آبادانی عزیزم، شریک غمتونیم و کنارتون هستیم.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز،
این همدردی رو تقدیم کردیم از طرف برابچه‌های برنامه بحث روز به تک تک آبادانی‌های عزیزمون، به تک تک اون مردمی که انقدر خونگرمن که این خطه همیشه لبریز حوادثی بوده که با اتحاد همین مردم ختم به پیروزی شده و انتظار داریم. ما خودمون هم پیگیر هستیم که انشاءالله بتونیم در مورد حادثه متروپول پیگیری هامون رو از مسئولین بکنیم، روی آنتن همین شبکه و همین برنامه بیاریم و انشاءالله که بتونیم کمک بکنیم تا کمی آرامش خاطر برای خانواده هایی که داغ دیدن و ما خیلی متأثر و متأسف هستیم باشه و در نهایت همه ما بتونیم دوباره دست به دست هم از این مصیبت بسیار بزرگ عبور بکنیم و در نهایت مردم آبادان به اون حقی که واقعا حق حقوقی که براشون باید قائل شد برسن. امیدوارم دقایق این برنامه تقدیم بشه به روح اون عزیزانی که در این حادثه از دست رفتن و از دنیا رفتن و دختران عزیز آبادانی که بسیار بسیار ما بهشون افتخار داریم، دخت آبادانی که خون و غیرت و اون وطن پرستی در رگه های وجودش همیشه هست و ما بهش افتخار میکنیم. حالا بریم سراغ برنامه‌مون و موضوع ریزگرد ها که در کشور باعث تعطیلی چند استان و اختلال شده. این قدمتش مال امسال نیست، مال سال گذشته هم نیست. در خدمت آقای دکتر طاهری پژوهشگر دانشگاه امیرکبیر هستیم تا باشون صحبت کنیم و ازشون بپرسیم که آقای دکتر موضوع این اختلال ها و این ریزگرد ها و این مشکلات در استان های کشور ما چی هست. من به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم به برنامه بحث روز، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، همچنین سال روز ولادت با سعادت حضرت معصومه رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همین ابتدا بریم سراغ بحث ریزگردها که در کشور اصلا موضوع و پیشینه‌اش. آقای دکتر دوست داریم ببینیم که به کجا برمیگرده و اینکه آیا این موضوع اصلا داخلی هست یا نه.
ببینید، همونجوری که شما فرمودین، بحث ریزگردها در کشور و به طور کلی در منطقه خاورمیانه با توجه به اقلیمی که در این منطقه حاکم هست بحث جدیدی نیست. سالها کشورهای مختلف درگیر این موضوع ریزگرد بودن. در کشور ما هم برای این موضوع استثنایی وجود نداره. ما سالهای مختلف میبینیم در مناطق مختلف کشور، مخصوصاً سمت غرب و استانهای مثل خوزستان و همچنین استانهای جنوب شرقی مثل کرمان و سیستان و بلوچستان، طوفانهای ریزگرد متعددی با شدتهای زیاد اتفاق میفته. اما تفاوتی که در سال جاری نسبت به سالهای قبل وجود داره این هست که ما در حقیقت شدت و حدت خیلی بیشتری در طوفانهای ریزگرد میبینیم. طوفان‌های ریزگردی با وسعت‌های بی سابقه و با در حقیقت غلظت‌های بی سابقه‌ای داره به شهرهای ما میرسه و قدرت این طوفان‌ها به حدی هست که کاملاً میتونه تا مناطق مرکزی کشور ادامه پیدا کنه یا حتی عرض کشور رو به صورت کامل طی کنه و به شهرهای شرقی کشور مثل مشهد مقدس برسه و غلظت‌های
سابقه‌اش برای کی هست آقای دکتر؟
خدمت رو عرض کردم که این طوفان‌ها در کشور به طور کلی پدیده ریزگرد سابقه طولانی داره، اما این شدتی که در سال جاری ما شاهدش هستیم،
تخمین زمان مشخصی رو نمیتونیم بگیم،
این شدتی که در سال جاری شاهدش هستیم حداقل در 12 سال گذشته که دیتای آلودگی هوا در کلان شهرهای ما علل خصوص تهران اندازه‌گیری میشه سابقه نداشته.
یعنی هر روز داره بیشتر و بیشتر.
بله، ما در بهار امسال تا به امروز که خدمتتون عرض کردم دو روز شاخص 24 ساعته تهران در وضعیت خطرناک قرار گرفته.
درسته.
ساعت دوشتو. متعددی شاخص خیلی بالا بیش از حتی 400 رو به خاطر این توده های ریزگرد در تهران شاهد بودیم که بی‌سابقه بود.
خیلی شفاف آقای دکتر بخوایم بگیم اسباب این موضوع از کجا نشأت گرفته؟ آیا داخلیه، بحث بین‌المللیه، بحث منطقه‌ایه، چه جوریه؟
ببینید، ما به صورت کلی وقتی صحبت از طوفان ریزگرد می‌کنیم منظورمون حرکت توده‌های جوی، حرکت جبهه‌های هوایی با سرعت‌های بالا بیش از 10 تا 15 متر بر ثانیه است که وقتی از کانون‌های ریزگرد عبور می‌کنن، خب این کانون‌ها رو فعال می‌کنن و ریزگردها رو با خودشون همراه می‌کنن. قطعا ما در داخل کشور کانون‌های ریزگرد داریم و خارج کشور هم داریم و این توده‌ها وقتی که این در حقیقت جبهه‌های هوایی به این کانون‌ها میرسن باعث میشه که ریزگرد از تمام این کانون‌ها به این جبهه‌های هوایی ملحق بشه. اما بحثی که اینجا ما در موردش داریم صحبت می‌کنیم اینه که از این توده‌های ریزگردی که به داره به کلان شهرهای ما میرسه سهم هر کدوم از این کانون‌ها چقدره. تعیین دقیق سهم این کانون‌ها نیاز به مطالعات فنی و پیچیده‌ای داره، اما الان میتونیم به صراحت و با قاطعیت بگیم که نقش کانون‌های ریزگردی که در خارج کشور واقع شدن در اتفاقات و طوفان‌های اخیر مشاهده شده تو کشور بسیار بسیار بیشتر از کانون‌های داخلی است. و ما
الان سهم کدوم کشور در این ایجاد این ریزگردها بیشتره اگر بخوایم در منطقه بگیم آقای دوشو؟
ببینید ما یک مورد داریم که کانونهای ریزگرد در چه کشورهایی واقع هستن.
درسته.
اما بحث این که کدوم کشور با اقداماتش باعث شده که فعالیت این کانونها بیشتر بشه متفاوته. در توده های ریزگردی که به کشور رسیده، کانونهایی که در کشورهای عراق، سوریه، اردن و عربستان سعودی واقع شدن نقش خیلی زیادی داشتن، مخصوصا برای توده هایی که از سمت غرب وارد کشور شده و تا محدوده در حقیقت مرکز کشور هم رسیده. کانونهایی که در عراق و سوریه واقع شدن نقش خیلی زیادی دارن. اما اگر بخوایم ببینیم که چه اتفاقی افتاده که در این سالهای اخیر، مخصوصا همین سال 1401، این در حقیقت کانونهای ریزگرد فعالیتشون بسیار بیشتر شده و باعث شده که توده های بیشتری به کشور برسه، بیشتر باید به سراغ بالادست این کانونها بریم.
یعنی کجا؟
کشور ترکیه که با این پروژه هایی که در سالهای اخیر برای مدیریت منابع آب و سدسازی های بیرویه و غیر در حقیقت قابل توجیهی که بر روی حوزه های آبریز دجله و فرات داشته، باعث شده که حجم آب ورودی به کشورهای عراق و سوریه به شدت کاهش پیدا کنه و این کاهش جریان های ورودی به این کشورها باعث کاهش رطوبت خاک در این مناطق شده، باعث کاهش شدید سطح پوشش گیاهی در این کشورها شده و این باعث شده که با جبهه های هوایی خیلی ضعیفتر ما شاهد بلند شدن ریزگردها از این کانون ها باشیم که اونها به راحتی وارد کشور ما شدن.
درسته. آقای دکتر، خاطرم هست که ما حتی نماینده های مجلس وزیر امور خارجه رو دعوت کردن و دلیل این گرد و خاک ها رو ازشون پرسیدن. حالا سوال بعدی من از شما اینه که تو این زمینه چه اقداماتی انجام شد؟ چون میدونم شما با مجلسی خواهم در ارتباط هستین به عنوان پژوهشگر و دائما در حال مشاوره دادن به اونها هستین. من سوال پیمکی رو اعلام کنم، شما رو آماده کنم برای پاسخی که قرار هست به شنوندگان عزیز ما بگین. شنوندگان عزیز، سوال پیمکی ما از شما اینه: از دلایل افزایش گرد و غبار در کشور کدوم گزینه رو شما در نظر گرفتید؟ گزینه یک، چرای بیرویه دام‌ها در مراتع کشور. گزینه دو، جنگل تراشی‌ها که ظرفیت آبی کشور را هدر می‌دهد. گزینه سه، کم شدن آب‌های زیرزمینی. و گزینه چهار هم همه موارد. 3900 سامانه پیمکی ما هست. امیدوارم از همین حالا بیان و با همدیگه مشارکت بکنید. ما قصد داریم در طی برنامه مسئولین محترم دیگری هم از سازمان هواشناسی و وزارت نیرو که از گزینه‌های ستاد بحران هستند در حیطه گرد و خاک دعوت بکنیم به برنامه و به صورت تلفنی در خدمتشون باشیم ان شاء الله. آقای دوشو در خدمتتون هستم.
همونطوری که سرکارالی هم فرمودید، مجلس تو این زمینه پیگیری‌های لازم رو انجام دادن، یعنی در حقیقت فرایند رو با جدیت شروع کردن و در
مثل صحنه... چی آقای دکتر؟ ما می‌خوایم صحنه... فقط تو این برنامه مستاقی ان شاء الله بریم جلو
و در صحنه علنی مجلس این موضوع از وزیر محترم خارجه پیگیری کردن که ایشون هم به درستی به اقدامات ترکیه در این زمینه اشاره کردن. اما خب شاهد این بودیم که در حقیقت سخنگوی وزارت خارجه ترکیه اینها این موارد رو تکذیب میکنن.
درسته.
این اقدام در مقالات و در حقیقت خروجی های پژوهشی این کشور هم در چندین سال گذشته در کنفرانس های متعددی که برگزار شده به شدت مورد تاکید بوده.
خب آقای دکتر، با توجه به اینکه یه اعلامیه با حضور کشورهای مختلفی از جمله خود ترکیه، ایران، سوریه، عربستان، عراق و بعدتر هم قطر تصویب شد و همه اینها پذیرفتند که بحث ریزگردها در منطقه مربوط به همه کشورهاست، درسته؟
بله.
خب الان بحث اعلامیه آنکارا در سال 2010 تصویب شده دیگه، یعنی در همون همه متحد شدن که با ریزگردها مقابله بکنن. الان ما اصلا بیایم بگیم که آنکارا اومده روی دجله و فرات سد زده، این بر اساس کدوم قوانین شکل گرفته که هیچ کدوم از این کشورها، مخصوصا کشور ما، نتونسته و عراق که بحران‌ها بیشتر به اون کشور برمیگرده دیگه؟
بله.
و ریزگردها بالاخره منتقل میشه و به کشور ما. حالا باید ببینیم که اصلا این با چه مجوزی این کار انجام شده آقای دکتر؟ آیا کشورهای دیگه نسبت به این قضیه اعتراض داشتن؟
ببینید متاسفانه این اعلامیه‌ای که شما فرمودید فقط ظاهرا در ظاهر بوده و در اقدامات کشور ترکیه واقعا مورد توجه قرار نگرفته و همونطور که خدمتتون عرض کردم کشور ترکیه به هیچ عنوان تا کنون مسئولیت خودش رو در قبال این طوفان‌های ریزگرد به عهده نگرفته و کاملا مدعی این هست که اقدامات اونها هیچ